صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل قنطارها در باب 19 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 19 انجیل لوقا آیات 11 تا 28 این گونه می‌فرماید:
و چون ایشان این را شنیدند، او مثلی زیاد کرده آورد، چون که نزدیک به اورشلیم بود و ایشان گمان می بردند که ملکوت خدا می باید در همان زمان ظهور کند. پس گفت: شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته مراجعت کند. پس 10 نفر از غلامان خود را طلبیده 10 قنطار به ایشان سپرده فرمود: تجارت کنید تا بیایم. اما اهل ولایت او چون که او را دشمن می داشتند، ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند: نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. و چون ملک را گرفته مراجعت کرده بود، فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است. پس اولی آمده گفت: ای آقا، قنطار تو 10 قنطار دیگر نفع آورده است. بدو گفت: آفرین ای غلام نیکو، چون که بر چیز کم امین بودی بر 10 شهر حاکم شو. و دیگری آمده گفت: ای آقا، قنطار تو 5 قنطار سود کرده است. او را نیز فرمود بر 5 شهر حکمرانی کن. و سومی آمده گفت: ای آقا، اینک قنطار تو موجود است، آن را در پارچه‌ای نگاه داشتم. زیرا که از تو ترسیدم، چون که مرد تندخویی هستی. آنچه نگذارده ای بر می داری و از آنچه نکاشته ای درو می کنی. به وی گفت: از زبان خودت بر تو فتفا می دهم ای غلام شریر. دانسته ای که من مرد تندخویی هستم که بر می دارم آنچه را نگذاشته ام و درو می کنم آنچه را نپاشیده ام. پس برای چه نقد مرا نزد صرافان نگذاردی تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟ پس به حاضرین فرمود: قنطار را از این شخص بگیرید و به صاحب 10 قنطار بدهید. به او گفتند: ای خداوند، وی 10 قنطار دارد. زیرا به شما میگویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد شد. اما آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمرانی نمایم، در اینجا حاضر ساخته پیش من به قتل رسانی.
دوستان و شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته مسئله قنطارها رو آغاز کردیم و قصد داریم تا در این برنامه تشریح اون رو به اتمام برسونیم. اما اجازه بدید قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع بکنیم، خلاصه کوتاهی از اون چی که در برنامه گذشته شنیدیم رو با هم مرور بکنیم. در ابتدای برنامه گذشته متوجه شدیم که در بعضی از کتاب‌های مسیحی تفسیری از این مسئله به این عنوان ارائه شده که خداوند می‌خواد شما ثروتمند و موفق باشید، و اینطور عنوان میشه که اگر زندگی خوبی ندارید، اگر خانه خوبی ندارید، اگر ماشین لوکسی ندارید، پس بی ایمان هستید یا حداقل از ایمان کمی برخوردار هستید. اما عزیزان، به هر حال چنین تفسیری سوالی رو هم به همراه میاره، و اون این که آیا واقعاً هدف عیسی دفاع از موفقیت و منفعت مالی بود؟ آیا چنین تعبیری با بقیه تعالیم و روش زندگی او همسان هست؟ یقیناً رسولان مسیح یه همچین برداشت مادی‌گرایانه ای رو نداشتند، و همینطور خود مسیح هم اینطور نبود، برای اینکه همه اونها در فقر مردند. برای درک صحیح باید مجدداً مضمون این داستان رو از دریچه فرهنگ شرقی نگاه بکنیم. دوستان، این داستان که در انجیل لوقا ذکر شده پس از ملاقات عیسی با زکی اتفاق میفته. عیسی هنوز با زکی بود که این داستان رو در هنگام عزیمت به اورشلیم برای شاگردانش تعریف کرد. گروهی به دنبال او وارد اورشلیم شدند و به این انتظار که او رهبری رو به دست میگیره، رومی ها رو برکنار میکنه و پادشاهی خداوند رو در همون زمان برقرار میکنه. لوقا میگه که به همین دلیل عیسی مثل قنطارها رو تعریف کرد. توجه به این نکته زمینه مناسبی هست برای درک صحیح این داستان. اما دوستان عزیز، عیسی با گفتن این مثل زمان برقراری پادشاهی خدا رو با شاگردانش در میان میگذاره. او در آخرین هفته زندگی خودش بر روی زمین این داستان رو تعریف کرد. عیسی به اورشلیم میرفت تا به صلیب کشیده بشه. بنابراین میخواست شاگردانش بدونن که چه وقت باید منتظر برقراری پادشاهی خدا باشن. پس او مقصود خودش رو در قالب داستانی کلاسیک از نجیب‌زاده‌ای که راهی سرزمینی دور میشه تا تاج و تختش رو به دست بگیره و برگرده بیان میکنه. دوستان، در صحنه اول داستان در برنامه گذشته به شما گفتیم که این داستان یک داستان حقیقی هست. پادشاهان اسرائیل از زمان هیرودیس به بعد میباید برای استقرار پادشاهی خودشون به روم میرفتن و از قیصر اجازه میگرفتن. بنابراین از نظر تاریخی نزدیکترین پادشاه به زمان عیسی اورکلائوس بود، یعنی پسر هیرودیس کبیر. و پس از مرگ پدرش در سال 4 قبل از میلاد، اورکلائوس به روم میره تا پادشاهی خودش رو به تایید برسونه. اما او چنان در اسرائیل مورد تنفر بود که با قیام هیئت نمایندگی یهود مواجه میشه. بنابراین اونها اعتراض خودشون رو به آگوستوس اعلام میکنن، و در نتیجه این اعتراض امپراتور فقط نیمی از پادشاهی هیرودیس رو به پسرش واگذار میکنه. دوستان، این داستان با ظرافت خاصی برخلاف صحنه سیاسی اون زمان شکل میگیره و شاگردان هم آمادگی درک اون رو داشتن. حق قانونی این نجیب‌زاده بود تا پادشاه بشه، اما برای دریافت اجازه اون میباید به مملکت دوری سفر می کرد. او قصد بازگشت داشت. این نجیبزاده تصویری هست از خود عیسی. او نیز می باید به مملکت دوری بره تا پادشاهی کامل خودش رو دریافت بکنه و پس از اون برگرده. ارباب داستان ما قبل از سفر خادمین خودش رو فرا می خونه تا دستورات لازم رو برای زمان غیبت به اونها بگه. او به هر یک از اونها یک قنطار میده که برابر بود با حقوق 100 روز یک کارگر و اونها دستور میده تا هنگام بازگشت با اون پول تجارت بکنن. درک نیت و هدف این نجیبزاده مهم هست، برای اینکه کلید این مسئله رو شامل میشه. او میخواد خادمینش با اون پول به طور علنی و وفادارانه تجارت بکنن و یقین داشته باشن که بازگشت او از سفر حتمی هست. و ما در صحنه دوم متوجه میشیم که برخلاف انتظار همه، این نجیبزاده به پادشاهی منصوب میشه و به مملکت خودش برمیگرده. خیلی از مردم اون رو رد کرده بودن و حتی بر سر بازنگشتن شرط بندی کرده بودن. اکنون این داستان به اوج خودش رسیده بود و جو پرتنشی رو هم ایجاد کرده بود. پس از تاجگذاری اون نجیبزاده طبق وعده‌ای که داده بود برمیگرده و خادمین خودش رو احضار میکنه تا از کم و کیف تجارت در زمان غیبت مطلع بشه. اونچه که در وهله اول برای این نجیبزاده مهم بود، کیفیت تجارت بود و نه منفعت حاصل از اون. اولین خادم داستان ما گزارش خودش رو مبنی بر سوددهی 10 برابر قنطارها ارائه میکنه. این سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری عالی بوده و بنابراین مورد تشویق قرار میگیره و حکومت بر 10 شهر رو به او محول میکنن. خادم دوم هم به همین شکل 5 قنطار رو که سود برده بود رو تقدیم میکنه و او هم وظیفه حکومت بر 5 شهر رو به عهده میگیره. ولی خادم سوم خبر مایوس کننده ای داشت. او یقینا انتظار بازگشت ارباب خودش رو نداشت و در نتیجه به مخفی کردن قنطار خودش اکتفا میکنه. دوستان، عدم امانت او باعث شد تا اون چه رو که از اون پرهیز میکرد نصیب خودش بشه، یعنی بازندگی و شکست. بله دوستان عزیز، به این ترتیب خلاصه اون چه که در برنامه گذشته رو شنیده بودیم رو مرور کردیم. لطفاً با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
صحنه سوم، داوری نجیب‌زاده.
نجیب‌زاده داستان ما حالا پادشاه شده و قصد داره تا داوری خودش رو بر دو گروه از مردم اعلام بکنه. اولی شخص خادم ترسوی خودش هست و دومین گروه شامل دشمنانی می شدن که مخالف پادشاهی اون بودند. خادم سوم قندها رو در پارچه‌ای می گذاره و اینطور می گه: چون که مرد تندخویی هستی، آنچه نگذارده ای بر می داری و از آنچه نکاشته ای درو می کنی. این گفته تهمت بزرگی هست، مخصوصا اگر از جانب خادمی صورت بگیره. ارباب همینطور پاسخ می ده: از دهان خودت به تو فتوا می دهم، حتی اگر این امر واقعیت داشت چرا این پور را به صرافان نسپردی؟ عزیزان، از این قسمت میشه اینطور فهمید که مبلغ سود نبود که اهمیت داشت، بلکه استفاده از اون، که نشانی بود از امانت و وفاداری خادم نسبت به اربابش. این خادم ساده ترین کار رو هم نکرده بود، بر اینکه از داشتن نام ارباب بر خودش شرمگین بود. جهت باز کردن حساب بانکی میبایست نام صاحب پول رو عنوان میکرد و این هم گواه دیگری هست بر اینکه مقصود این مثل موفقیت نیست، بلکه وفاداری و امانت است. دوستان عزیز، این خادم با تهمتی که به ارباب خودش میزنه در هر حال محکومیت خودش رو به اثبات میرسونه و صحت این تهمت و یا اشتباه بودن ارزیابی او هیچ تفاوتی رو ایجاد نمیکنه. کاملا واضح هست که عیسی نکات مشابهی بین خودش و اون نجیب زاده میبینه و در نتیجه این ارزیابی کاملا اشتباه است. دوستان، به دستور ارباب قنتار اون خادم رو میگیرند و به صاحب ده قنتار میسپرند. اعتراضی که از جانب حاضرین به گوش میرسه این هست که او ده قنتار داره، چرا به او بیشتر بدیم؟ دوستان عزیز، این موضوع از دیدگاه مادی منصفانه به نظر نمیرسه، اما از دیدگاه امانتداری و ایستادگی در هنگام غیبت صاحب مال کاملا صحیح است. نکته حساس در اینجا اینه که اونهایی که وفاداری و امانت خودشون رو نسبت به ارباب حفظ کردند، وظایف بیشتری به اونها محول میشه، اما اونهایی که وفادار نموندند، اونچوری که متعلق به اونها هم بود از اونها گرفته میشه. و در نهایت این که داوری هست بر اونهایی که نمیخواستند این نجیب زاده به اونها حکمرانی بکنه. یکی از نخست وزیران برکنار شده رو در نظر بگیرید که در اثر یک کودتای موفق از مقام خودش خلق شده. چه مصیبتی در انتظار اونهایی هست که در جهت خلع او کوشیده بودند. این نکته اوج آیه پایانی مثل هست.
موضوعات این مثل: نکته اول،
پادشاهی خدا به زودی نخواهد اومد. عیسی برای مدتی از ما جدا خواهد شد، اما او پادشاهی خودش رو برقرار خواهد کرد و یقیناً باز خواهد گشت. در این وقفه به وجود اومده، او از ما انتظار وفاداری داره. عیسی از ما جدا میشه و تا هنگام بازگشتن به پادشاهی منصوب نخواهد شد. هنگام ورود ظفرمندانه عیسی به اورشلیم، تمایل شدید مردم رو میبینیم که میخواستند اون رو پادشاه بکنن، اما عیسی با تعریف این داستان نشون میده که تا زمانی که از ما جدا نشه و بر نگرده نمیتونه به عنوان پادشاه برگزیده بشه.
نکته دوم،
مردمی که اون میباید بر اونها حکمرانی کنه اون رو رد خواهند کرد و نتیجتاً داوری انتظارشون رو خواهد کشید. این نکته اخطار شدیدی هست به شنوندگانی که خصومتی با عیسی دارن.
نکته سوم،
هدایا یا امانتهایی از طرف اون پادشاهی برای اون دوران وقفه به انسان عطا شده. دوستان، پیش از عزیمت اون نجیب زاده، او امانتی به خادمین خودش داد که ضمانتی است دال بر بازگشت عیسی. وظیفه‌ای که به عهده ما گذاشته شده این نیست که موفقیت یا سود زیاد به دست بیاریم، بلکه به او وفادار باشیم. خادم اول با 10 برابر سود و خادم دوم با 5 برابر سود مورد ستایش ارباب قرار می گیرن. اگر سومی هم سرمایه خودش رو به 2 برابر می رسوند، از او هم قدردانی به عمل می اومد. بنابراین این مثل شاگردان رو مورد تشویق قرار می ده تا بدون هیچ شرمی سرسپردگی خودشون رو به مسیح در برداشتن نام او و همکار بودن با او نشون بدن. وفادار موندن به او در هنگام غیبتش، دوستان، مطمئنن با خطراتی همراه است. عیسی فقط و فقط از ما می خواد تا نسبت به او وفادار باشیم.
الهیات کامیابی.
دوستان و شنوندگان عزیز، مثل قنتارها هیچ اشاره‌ای به موضوع کامیابی و رفاه نمی‌کنه. بسیاری از افرادی که معتقدند به وفور نعمت، به زمین و متن این مثل بی توجه هستند. بخش اعظم این تعلیم با تعلیم و زندگی خود عیسی و شاگردانش در تناقض است. هیچ یک از اونها ثروتی نداشتند و موفقیتی هم در زندگی دنیویشون کسب نکردند. از اونجا که نکته اصلی این مثل تنها موفقیت نیست، بلکه نحوه وفاداری و ثمردهی ما در این زمان که مسیح از ما جداست، سوالی که میتونیم از خود بپرسیم این هستش که ما چقدر نسبت به عیسی مسیح وفادار هستیم؟ بله دوستان عزیز، سوال اساسی این هست که من و شما چقدر نسبت به عیسی مسیح وفادار هستیم؟ دوستان و شنوندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزاریم که با این آخرین برنامه هم ما رو یاری کردید. امید داریم که این مجموعه از برنامه ها برای شما مفید بوده باشه و ما ایمان داریم که کلام خدا قطعاً باعث برکت خواهد بود. شما دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.